گزارش خبرنگار آمریکایی از اسارت شهید محمد جواد تندبویان، آبان ماه 1359. در جنگ بین ایران و عراق، ایران اعلام کرده است که ارتش عراق را با یک پاتک در جنوب آبادان به عقب رانده است. گزارش‌های دیگر از بخش جنوبی جنگ حاکی از عدم تغییر زیاد در توازن نبرد بین دو کشور می‌باشند. تلویزیون عراق صدام حسین را نشان داد که امروز بار دیگر به بیمارستان‌های بغداد سر می‌زند. نهایتاً اگر این مرد قیافه‌ای شبیه گروگان‌ها دارد، موضوع قابل درک است. محمد جواد تندبویان وزیر نفت ایران است که روز جمعه توسط ارتش عراق به اسارت گرفته شد. ایران امروز با استناد به قوانین و مقررات بین المللی خواستار بازگشت او شد. محمد جواد تندگویان در سال 1329 در تهران به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات متوسطه و ورود به دانشگاه نفت آبادان با درجه مهندسی نفت فارغ التحصیل شد. او در دوران تحصیل مبارزات خود علیه رژیم پهلوی را ادامه داد و در سال 1352 توسط ساواک دستگیر و به 11 ماه حبس محکوم شد. بعد از پیروزی انقلاب به مدیریت یک کارخانه در رشت رسید. محمد جواد تندگویان پس از مدتی به وزارت نفت دعوت شد و به عنوان مدیر مناطق نفتخیز جنوب مشغول به کار شد. در هنگام بررسی پرونده‌های کارکنان صنعت نفت، شهید تندگویان به کار در وزارت نفت دعوت و به سمت عضو اصلی کمیسیون پاکسازی در آبادان برگزیده شد. چند ماه بعد سرپرست مناطق نفتخیز جنوب شد که با تلاش‌های بی‌وقفه خدمات بسیاری را ارائه داد. در همین زمان توسط شهید رجایی به سمت وزیر نفت به مجلس پیشنهاد و با اکثریت آرا بر کرسی وزارت نفت نشست.
شهید تندگویان معتقد بود چطور ما میتونیم همکارامون در داخل خطر باشن و ما از جاده خطرناک عبور نکنیم، که در حالی که اونها تمام شبان روزاشون اونجا هستن، ما لااقل یک روز یا یک شب در کنار اونجا بمونیم. به هر حال شهید تندگویان نپذیرفتن و ما به اتفاق صبح روز جمعه راهی آبادان شدیم، از طریق شادگان آمدیم، چون گفتن راه اهواز آبادان بسته است. در مسیر می دیدیم که عده زیادی زن و بچه دارن آبادان رو ترک می کنن، زیرا آبادان شدیداً تحت فشار بود.
بنده از اهالی جزیره مینو هستم. سر جاده آبادان ماهشهر استاده بودم که ناگهان چند تا پاترول دیدم. پس از رد شدن دو تا سومی ایستاد و سلام کرد و از بنده پرسید آیا جاده آزاده یا اینکه گرفته شده. بنده جواب دادم که جاده به دسته عراقی ها افتاده و هیچ کس نمیتواند تردد بنماید مگر آن که از جاده خاکی بروند. ولی اون مردی که به من سلام کرد با شجاعت به من گفت که بنده باید وارد آبادان بشوم و امروز خرمشهر و آبادان باید ببینم. من دوباره تکرار کردم، گفتم جناب لطف کنید یا از طریق لنج بروید و یا اینکه از طریق جاده خاکی شما بروید. و حتی هم ازشون خواستم که باشون بیایم در ماشین، ولی چون مسلح بودم گفت اسلحه داری نمیتوانی با من بیایید. ولی من اون شخص دقیقا اسمش نمیدانستم کی بود، ولی بعد از تقریبا حدودا 20 دقیقه بدرقه ها چند تا ماشین برگشتن. از اونها که سوال کردم گفتن برادر تندگویان بود.
ما به اتفاق شهید تندگویان جاده رو گرفتیم و رفتیم به نزدیکی های آبادان. که رسیدیم از جاده پایین حرکت می کردیم، بالای جاده گفته بودن خطرناکه، ما از جاده باریکی که در پایین جاده بود و گفته بودن که جهاد اونو ساخته، از اونجا حرکت می کردیم. جلو ما عده سرباز بودن، ما گمان کردیم که اینها سربازان خودمون هستن. اشاره کردن که نگه دارید، ماشین رو راننده نگه داشت. یکی از محافظین که جلو نشسته بود پیاده شد که خودشو معرفی بکنه و بگه که ما خودی هستیم. اسلحه همراهش بود، اسلحه به دستش بود. وقتی پیاده شد، بلافاصله که پیاده شد، سربازا ما رو به گلوله بستن، ماشین رو به گلوله بستن. ما گمان کردیم که اونا به دلیل اینکه ما اسلحه داریم احساس خطر کردن. از ماشین پیاده شدیم، پشت ماشین سنگر گرفتیم. چند ثانیه تیراندازی ادامه داشت. وقتی تیراندازی تمام شد، ما بلند شدیم از کنار جاده، آمدیم که بیایم بالای جاده و خودمون رو معرفی بکنیم. در همون لحظه دیدیم که اینا سربازان عراقی هستن. من موقعی که میخواستیم خودمون رو تسلیم بکنیم، دیدم که شهید تنگویان همین کنار جاده، پشت جاده، سینخیز دارن خودشون رو کنار میکشن و داشتن میرفتن که مجبور شدن ایشون هم خودشون رو تسلیم کنن. آمدیم روی جاده و آمدیم به سمت راست جاده که ماشین ها و تانک های سربازای عراقی مستقر شده بود. اونجا یه مدتی نشستیم و در حقیقت وسائل و چیزایی که داشتیم که آثار شناسایی بود، یواشکی اینا رو از بین بردیم، یا پاره کردیم یا زیر خاک کردیم. چون در همون لحظه که ما گرفتار شدیم، دوباره ماشین های پشت سر ما می اومدن و سربازان عراقی مشغول می شدن به گرفتن اون ماشین ها. در یکی از ماشینایی که اینا گرفتن، دو سه نفر از اون ماشین پیاده شدن. اینا متوجه شدن که بعضی از اینا پاسدار هستن. قساوت سربازان عراقی رو ما اونجا نسبت به پاسداران انقلاب دیدیم. بعد از اونی که ما اسیر شدیم و اوراقمون رو پاره کردیم، ما رو سوار یه ماشین کردن، همه رو فرستادن. یه مقداری هنوز از اون نقطه دور نشده بودیم که یه دفعه ماشین با یه صدای خیلی عجیبی انفجاری دست داد. ماشین متوقف شد و ما از ماشین پیاده شدیم. ما رو مجدداً سوار یک وسیله دیگه کردن و حرکت دادن. نزدیکی اونجا یه گودال بسیار بزرگی بود که همه ما رو بردن در داخل اون گودال. به نظر می رسید گودال بزرگی بود که برای استتار تانک درست کرده بودن. در همون گودال بود که پیراهنهای ما رو پاره کردن و به وسیله اون دستهای ما رو از پشت بستن، چشمهای ما رو بستن، جیبهای ما رو خالی کردن و ما در حالی که چشمامون بسته بود و ایستاده بودیم، صدای تیراندازی شنیدیم و صدای فریاد برای بچه‌هایی که همونجا بودن و اسیر شده بودن بلند شد. شهید تنگویان به من فرمودن که ما تصمیم داشتیم خودمون رو معرفی نکنیم، اما به نظر میرسه که اینها الان دارن این بندگان خدا رو اعدام میکنن. شاید 100 نفر یا 200 نفر اسیر بودن که دور همون گودال نشسته بودن. شهید تنگویان در اون لحظه تصمیم گرفتن که خودشون معرفی کنن. گفتن ما بهتر خودمون معرفی بکنیم، شاید این باعث بشه که این همه افراد بیگناه رو اینها نکشن. ما رو از بسه حرکت دادن و همراه چند تا محافظ به بغداد فرستادن. تقریبا صبح روز شنبه ما به بغداد رسیدیم. بعد از اینکه در دفتر وارد شدیم، نمازمون رو خوندیم و ما رو به زندان استخبارات عراق منتقل کردن و در اونجا دیگه جدا از یک دیگر 10 سال رو در اسارت بودیم.
برادر دیگرمون آقای مهندس جواد تونگویان در سال 1329 در تهران متولد شدم. دوران دبستان و دبیرستان خود را در تهران گذراندم. ایشون شاگرد دبیرستان جعفری هستند. در سال 1347 به دانشکده نفت آبادان وارد شد و از همان زمان فعالیت خود را در انجمن اسلامی شروع کرد و به تدریج دامنه همکاری خود را با انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های صنعتی تهران، شیراز و انجمنهای اسلامی اروپا و کانادا و کشورهای غربی گسترش داد.
خاطره‌ای که از شهید تونگویان در سال 48 دارم اینه که یه روزی ماه رمضان بود و بچه ها را جمع می کرد شهید تونگویان بره نماز. چون اون موقع نمازخونه رسمی نبود، بچه ها را جمع می کرد دانشجویان تو همین رستوران و نمازشون می خوندن. موقع افطاریشون تمام این افطاری آقایانی که روزه بودن در اون موقع جمع می کرد می برد بره مسجد سلطانی که آخر لین 15 از یتیم خونه داشتن، افطاریشونه به اونجا می بردن.
در 13 آبان 1352 در پالایشگاه تهران دستگیر و به 1 سال زندان محکوم گردید.
اندازگاه موقت یک هستم. آقای شهید تونگویان تو زندان شماره 1 بازداشت بود، بعد ایشون به عنوان تبعید بردن اندازگاه 3 به سبب اونجا بندش خیلی کثیف بود، در دیوارش تمیز نبود، خیلی سیاه بود و فلان، اینا به عنوان شکنجه بردن اونجا.
اینجا در واقع حیات بند 1, 7 و 8 زندان قصر هست که البته این اسامی و شماره های بندایی که من عرض میکنم مربوط هست به اون سالها، حدود 21 سال قبل. در همین جایی که من در خدمت شما هستم در واقع اون حادثه اتفاق افتاد که به عنوان یک لکه ننگ به نام رژیم طاغوت ثبت شده. در اواخر تابستان سال 53 بود که یک روز صبح بلندگوی زندان اعلام کرد که از این پس فقط کسانی میتونن نماز صبح ادا بکنن که سنشون از 45 سال به بالا باشه. و برای ما که در سنین حدود 20 سالگی در زندان بودیم بسیار تعجب آور بود که سن تکلیف ادای نماز از نظر سردمداران رژیم طاغوت تغییر کرده.
داخل پشت بوم سیاسی تیراندازی میکردن، تیراندازی هوایی میکردن که اینا جدا بشن، پیش هم نشینن، تک تک غذا بخورن. نماز جماعت کلن ممنوع کرده بودن، نمیذاشتن حتی پرسنل نماز بخونه.
شهید ما محمد جواد تونگویان مسئله رو مطرح کردن و اون این بود که ما باید نشون بدیم به مسئولین زندان طاغوت که برای همه چیز ممکن هست ماها تأمل کنیم، اما در مورد اعتقاداتمون و نمازمون به هیچ وجه حاضر نیستیم. موقع نماز صبح از بستر برخواستند و مأمورینی که مراقب بودن ببینن کسانی که برای نماز صبح بلند میشن اسامیشون رو در واقع یادداشت بکنن و باهاشون برخورد بکنن، تشر زدن که اجازه ندارید بلند بشید و اینها بدون اینکه توجه بکنن به تذکر اون مأمور راه خودشون ادامه دادن و رفتن در واقع وضو گرفتن و به دنبال شهید تنگویان و اون برادرمون زندانی های دیگه یکی یکی از خواب برخواستن، از بستر بلند شدن و به طرف دستشویی برای گرفتن وضو. و در واقع این تصمیم ساواک و مسئولین زندان در واقع با شکست مواجه شد. اما روز بعد اسامی تعدادی رو به عنوان کسانی که این تصمیم رو در واقع نقض کردند از بلندگوی زندان خوانده شد و در صدر اون اسامی اسم شهید تنگویان بود که فرا خوانده شد در واقع به محل نگهبانی بند.
در آبان ماه 1353 از زندان آزاد شد و با درجه سرباز صفر به شیراز اعزام گردید. سپس در شرکتی شروع به کار نمود که پس از مدت کوتاهی به دلیل نقض پرونده اخراج شد و مدتی را به رانندگی گذراند. سپس در کارخانه پارس توشیبا استخدام و تا سال 1356 مشغول بود. در این سال به مدرسه مدیریت وابسته به هاروارد وارد و از اونجا در رشته مدیریت فوق لیسانس گرفت و مجدداً در شرکت پارس توشیبا شروع به کار کرد. در آذر ماه 1358 به دعوت آقای مهندس معینفر به شرکت نفت رفته و با عنوان نماینده قائم مقام وزیر نفت در آبادان شروع به کار کرد. در تیر ماه 1359 به عنوان سرپرست موقت مناطق نفتخیز منصوب و تا امروز در همین سمت مشغول به کار بودند.
در سال 1358 در منطقه خوزستان سیل عظیمی اومده بود و پدرم در اون زمان قائم مقام وزیر نفت در این منطقه بود. یادم هستش که در اون زمان با این که لحاظ سمت به ایشون مسئله سیل ربطی پیدا نمی کرد، تلاش فراوانی رو در جهت خونساسازی این سیل انجام داد و ستاد سیل زدگان رو تشکیل داد و با تلاشی که کرد جلوگیری کرد از نفوذ آب به درون شهر آبادان. در اون سال در یکی از شبهایی که ایشون به خونه اومدن و استراحت کوتاهی رو انجام دادن، من رو با خودشون به بیرون از خونه بردن و به مناطق سیل‌زده سر زدن. بعد از اون به رادیو نفت ملی آبادان اومدیم که الان مرکز خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. وقتی که به مرکز خبر اومدیم ایشون اطلاعیه رو تنظیم کرده بودن و در اون از مردم درخواست کرده بودن که برای کمک به سیل‌زدگان وسایلی رو تحویل ستاد بدن. وقتی که درون رادیو اومدیم درخواست کردن که کسی این اطلاعیه رو بخونه، منتها چون ساعت از نیمه های شب گذشته بود کسی نبود که اطلاعیه رو بخونه و بالاجبارشون خودشون به درون استودیو رفتن، پشت میکروفون قرار گرفتن و شروع کردن به خواندن اطلاعیه. و بعد از اینکه اطلاعیه تموم شد بیرون اومدن و تازه موقع شاید یک و نیم دو بعد نصف شب بود که ایشون شام صرف کردم و از رادیو نفت ملی یا مرکز خبر جمهوری اسلامی ایران به بیرون اومدیم.
از خصوصیات شهید تنگویان صداقتش بود. واقعا با همه صادق بود. صداقت شهید تنگویان فوق‌العاده بود. هوشش بود. شهید تنگویان موقعی که دانشکده نفت آمد، 5 یا 6 دانشکده و مؤسسه علمی قبول شده بود که دانشکده نفت رو انتخاب کرد.
شهید تنگویان از دوره دبیرستان به عنوان عنصر فعال سیاسی فعالیت میکرد و وقتی وارد دانشگاه شد، دانشکده نفت آبادان شد، به شکل سازمان یافته و در ارتباط با تعدادی از برادران فعال سیاسی فعالیت میکرد. شهید تنگویان آدمی بود که میفهمید که داره چه راهی رو دنبال میکنه و چه هدفی رو در واقع تعقیب میکنه. به همین دلیل معمولاً به عنوان یک عنصر برنامه‌ریز و میداندار در فعالیتش مطرح بود.
شهید تنگویان نمونه یک شخصیت والای انسان اسلامی بود. او دارای خصوصیات اخلاقی بسیار والایی بود. او با تقوا، صادق، معتقد، مؤمن و عامل به دستورات اسلامی بود.
شهید تنگویان در داخل زندان نمونه مقاومت بود. هرچه سعی میکردن که اونو ساکت کنن، سعی میکردن که یک کلمه به نفع خودشون از او بگیرن، موفق نمیشدن. در حالی که مسلم بود که اگر شهید تنگویان در زندان نه اینکه اطلاعاتی میداد، نه اینکه با اونا همکاری میکرد، حتی اگر در حد سکوت هم همکاری میکرد، اونها شاید وسایل راحتی بیشترش رو فراهم میکردن و از عذاب و شکنجه وی دست بر میداشتن. در طول راه که میرفتیم روحیه شهید تنگویان بسیار جالب بود. قبل از اسارت اصرار به رفتن آبادان و ادای وظیفه، در تهران بیتاب برای رفتن به منطقه. وقتی که اسیر شدیم بسیار با روحیه خوب، او میگفت که الان ما در جای دیگری کار میکنیم، الان ما در یه سنگر دیگری خدمت میکنیم. در طول اسارت همیشه به خصوص شبهای جمعه دعاهایی رو که از حفظ بود قرائت میکرد.
از ابتدا مقلد حضرت امام بودند در زندان و بسیار علاقمند بودند که مواضع سیاسی آدم هایی که باهاشون ارتباط دارن مواضع درست و محکم باشه. من ازشون درخواست کردم که برنامه ریزی کردیم برای یه سری فعالیت های سیاسی و شما هم الان شاغل هستید و ما دستمون به جایی بند نیست از نظر درآمد، یه مقدار کمک مالی خواستم از شهید تنگویان که برای بعضی فعالیت هایی که به شکل پنهانی داشتیم از ایشون کمک بگیرم. ایشون با روی خوش و با وعده مثبت در واقع به من قول دادن که تلاش میکنن پولی رو فراهم کنن در اختیار بذارن. فقط نکته ای رو که به عنوان یک خاطره واقعا در ذهن من باقی مونده این بود که ایشون گفتن حرام است دیناری از پولی رو که من انشاءالله فراهم میکنم مستقیم یا غیر مستقیم به دست بچه های سازمان برسه. بچه های سازمان هم در عرف اون روز یعنی کسانی که به نوعی با سازمان منافقین امروزی همکاری میکردند.
آخرین باری که دعای خمید رو خوند حدود اردیبهشت ماه 1361 بعد از اون صدای شهید تنگویان قطع شد و من و آقای مهندس یحیوی اعتصاب غذا کردیم. اینقدر اعتصاب رو ادامه دادیم که ما دوتا رو صدا زدن و گفتن اعتصاب رو بشکنید، گفتیم ما رو با هم بگذارید و این کار رو کردن. خواستهای متعددی داشتیم البته، از جمله رفتن به اردوگاه، نوشتن نامه و چیزهای دیگه. به هر حال اینها قبول کردن که من و آقای مهندس یحیوی رو با هم توی سلول بگذارن. وقتی از شهید تنگویان پرسیدیم گفتیم اونو چرا با ما در یک جانی میگذاری، گفتن که ایشون به دستور رئیس ما به محل دیگری منتقل شده و ما از اون زمان دیگه صدای این شهید عزیز رو نشنیدیم. هرچند صدای حمایتش از انقلاب و حمایتش از رهبری انقلاب همیشه در گوش من صدا میکنه، ولی دیگه از این لحظه من صدای او رو نشنیدم.
جنگ پایان یافت و مردم ایران آغوش گرم خود را پذیرای آزادگان کردند، ولی در میان سفرای آزادی خبری از مجاهد بزرگ نبود. آری، جواد به آرزوی جاودانه‌اش رسیده بود و روح بلندش به سوی پروردگارش بال گشوده بود. پیکر شهید تنگویان بعد از 11 سال اسارت در 29 آذر 1370 به خاک ایران منتقل شد و در جوار شهدای هفتم تیر در بهشت زهرا آرام گرفت.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پر نقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوین. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
95-95
95-95 95-95
95-95 95-95 95-95
95-95
95-95 95-95
95-95 کد خوشمزگی، ضربان سلامتی، پنیر پیتزای 95-95 فراسودمند.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی.
و این بار سرای فرش‌های تخفیفی و فرش‌هایی که به علت محدودیت موجودی رنگ یا سایز تا 40% تخفیف مازاد دارن و در معرض انتخاب شما عزیزان قرار می‌گیرن و البته باز هم همراه با ضمانت قیمت و کیفیت و ارسال رایگان به سراسر ایران.
خریدی به صرفه از سرای فرش تخفیفی در سرای ایرانی.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا، با تک استارت روشنه. خیالت راحت، سپاهان باتریه ها.
یک استارت قهرمانانه، از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی، با اقساطی متنوع و آسان، بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوری حساب کنی قسطی بخری بردی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
حاصل کارگاه کون و مکان این همه نیست، باده پیشار که اسباب جهان این همه نیست. پنج روزی که در این مرحله مهلت داری، خوش بیاسای زمانی که زمان این همه نیست.